بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الشرط المسوق لتحقق الموضوع یلاحظ فی کل جملت شرطیه تواجد سلاست اشیاء و هی الحکم و الموضوع و شرط و شرط تارتن یکون و امرن مغایرن لموضوع الحکم فی الجزاء و اخرى یکون و محققن لوجوده. خب بحث ما در بحث مفهوم شرط بود که ما یحصل کلام این شد که مرحوم شهید صدر فرمودن چون خود جمله شرطیه دلالت بر نسبت توقفیه دارد، علل قاعده جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد، این مایحصل کلام شد. حالا بحث این هست که این جمله شرطیه که دلالت بر مفهوم دارد در بعض از موارد دلالت بر مفهوم ندارد. این بحث بیشتر ناظر به این هست. اگر بخوایم بحث رو تقریر بکنیم اینجور هست که میگیم آقا این شرطی که در جمله شرطی هست گاهن مغایر با موضوع حکم هست و گاهن محقق موضوعه، عین موضوع هست. به عبارت اخرى میتونیم بگیم شرط یا محقق محمول هست یا محقق موضوع هست. اونجایی که مغایر با موضوع حکم هست بعضا تسمیه به محقق محمول هم میکنن. مانند کجا؟ مانند این که شما در نظر بگیریم میگیم اذا جا از زیدون فاکرمه، اگر زید نزد شما آمد او را اکرام کنید. خب ما در این جمله شرطی سه چیز داریم: اول حکم، دوم موضوع و سوم شرط. که حکم اینجا اکرام هست و موضوع زید و شرط مجیع هست. البته جور دیگه میشه تقریر کرد که چنانچه در حلقات سابق ما میتونیم بگیم حکم داریم، متعلق حکم داریم و متعلق متعلق حکم داریم، که اون متعلق متعلق حکم رو میگن موضوع. لذا اینجا که میگیم حکم همون اکرام هست خالی از تسامح نیست. یعنی ما میتونیم اینجا بگیم چهار چیز داریم: یکی حکمه، یکی متعلق حکمه، یکی متعلق متعلق حکمه و یکم شرطه. حکم چی هست؟ حالا گاهن حکم یا استحبابه یا وجوبه یا کراهته یا حرمته. متعلق حکم چیه؟ اکرامه. اینجا متعلق متعلق حکم که همون موضوع بشود اینجا چی هست؟ زیده. و شرطم مجیه. خب این از آنالیز جمله شرطیه که ما یک حکم داریم، یک متعلق حکم داریم، یک متعلق متعلق حکم داریم که موضوع باشد و یکم شرط داریم. حالا این شرطی که در نظر میگیریم گاهن میبینیم محقق موضوع هست و گاهن میبینیم محقق محموله. به عبارت اخرى همین ها رو بگیم که دقیقاً جبانه به بحث روشن بشه، میتونیم بگیم که این شرط یا محقق کانه تامه این جمله شرطی هست یا محقق کانه ناقصش هست، یا محقق حلیت بسیطه هست یا محقق حلیت مرکبه. فرق نمی کند، همه اینها به یک معنی. خب اونجایی که محقق برای محمول باشد، مانند این که ما بگیم اذا جا از زیدون فاکرمه، میبینیم مجیء زید شرط برای چیه؟ برای اکرامه، که کانه هم اینجا بشه محمول. البته این محمول هم میگیم محمول بالمعنى اعم میگن. اگر در بعضی از کتب اومده که محقق برای محموله، در جمله شرطی که ما اصلا موضوع محمول نداریم بلکه مقدم و تالی داریم. این محمول هم دیگه محمول بالمعنل اعم باشد که در جمله شرطی هم قابل صدقه. خب اینجا میگیم که دلالت بر مفهوم داره، بحثی نداره. یعنی وقتی که زید نیامد او را اکرام نکن. اینجا میبینیم مجیء زید غیر از اکرام دیگه، مغایرت و حکم و چی داریم؟ و موضوع داریم. خب وقتی که موضوع به شما از کنم غیر از حکم شد و ببخشید شرط غیر از مغایر با موضوع شد، بله با انتفاع ما میبینیم این شرط اون حکم از صادق نیست. اینجور که بحثی نداریم، اینجور میگی مفهوم دارد. ولی قسم دوم که محقق برای موضوع باشد، مانند این که بگیم اذا رزقت ولدن فاقتنه، اگر خداوند به تو روزی کرد ولدی را او را ختنه کن. اینجا میبینیم که شرط محقق برای موضوعه. موضوع چی هست؟ اینجا ولده. شرط چی هست؟ رزق ولده. رزق ولد و ولد که انهو یک امر واحد هستن. لذا اینجا میبینیم شرط مغایرت با موضوع ندارد، بلکه شرط محقق برای موضوع است. حالا اینجایی که شرط محقق برای موضوع هست، باز از دو حالت خارج نیست. یا این شرطی که محقق برای موضوع اسلوب وحیده برای تحقق موضوع است، یعنی علیت انحصاری دارد، علیت انحصاری دارد که در اینجا میگه مفهوم ندارد. البته اینجا خط نشه، ما میگفتیم قبلا اگر علیت انحصاری باشد مفهوم دارد. خط نشه بین علیت بسیطه و علیت مرکبه. اینجا ما داره میگیم که اگر این علیت انحصاری داره در علیت بسیطش هست، نه در علیت مرکبش. در حلیت مرکب شما مثل این در نظر بگیریم، همونجا میگفتیم اذا جا از زید فاکرمه، اگر مجیء زید علیت انحصاری برای اکرام داشته باشد، یعنی برای حلیت مرکبه، خب این که دلالت بر مفهوم داره. ولی اینجا الان که ما میگیم این اسلوب وحیده هست، ناظر به حلیت مرکبه نیست، نسبت حلیت بسیطه، یعنی کانه تامشه. مثل این که شما در نظر بگیرید همین مثال اذا رزقت ولدن فاقتنه، میبینیم رزق ولد علیت انحصاری برای تحقق موضوع هست که خود ولد باشه. پس اینو خط نکنیم، میگم پس علیت انحصاری، قبلا که گفتیم علیت انحصاری دلالت بر مفهوم میکند، میگیم اونجا علیت انحصاری ناظر به محمول بود، ناظر به کانه ناقصه بود، ولی اینجا ناظر به علیت بسیطش داریم بحث میکنیم که این ولد بخواد تحقق پیدا بکند یک علیت دارد، اونم چیه؟ رزق ولد هست.
کاری به
جزا نداریم، مقدمو داریم بحث میکنیم. اینجا که اسلوب وحیده باشد، میگیم دلالت بر مفهوم ندارد. چرا دلالت بر مفهوم ندارد؟ لمشیه، خوب دقت بکنیم، لمش اینه که ما میبینیم اینجا شرطی که محقق برای موضوع هست، گرچه این شرط متعلق به حکم هست، ولیکن اون حکم متشخص در موضوعه، متشخص در موضوع هست. فسبت که اینجا شرط متشخص در، ببخشید، حکم متشخص در موضوع می شود، و هر جا که حکم متشخص در موضوع باشد دلالت بر مفهوم ندارد. یک قاعده کبروی که ما اینجا داریم میگه آقا حکم اگر مقید به موضوع بشود دلالت بر مفهوم ندارد، ولیکن این حکم اگر مقید به شرط باشد دلالت بر مفهوم دارد، یعنی با انتفاع شرط حکم هم منتفی می شود. ولیکن اگر این شرط اومد مساوی با چی شد؟ با موضوع شد. عبارت اخرایش اینه که این حکم متشخص در این موضوع می شود، و با انتفاع موضوع هم بله این حکم منتفی می شود، ولی کن سالبه به انتفاع موضوع، و سالبه به انتفاع موضوع در عرف جایز نیست. دقت می کنیم، یعنی ما اینجا می تونیم بگیم دلالت بر مفهوم می کند دیگه، یعنی اگر خداوند رزقی به تو نداد او را ختنه نکن، از جهت منطقی درسته، سالبه به انتفاع موضوع جایزه، ولی کن به اعتبار عرف سالبه به انتفاع موضوع چون جایز نیست، ما در اصول میگیم که این مفهوم ندارد. ولی که اگر بخوام منطقی بحث کنیم میگیم مفهوم دارد دیگه، به طریق اولا مفهوم داره، چون وقتی موضوع منتفی شد اون حکمم منتفی میشه. این دیگه خلط بین منطق و اصول نباید بشه که من آقایون دیگه اینجا بحث نکردن، خوب بود بحث بکنم. خب اتفاقا ما میگیم که با انتفاع موضوع حکمم منتفی هست، شما چرا میگید مفهوم ندارد؟ باید اینجا دقیقا میز مباحث منطقی با مباحث عرفی مشخص بشود که سالبه به انتفاع و موضوع در منطق جایز هست، ولیکن در عرف و اصول جایز نیست. خب این اگر اسلوب وریده باشه، ولیکن اگر نه، این شرطی که محقق برای موضوع هست احد الاسالیب باشد، یعنی علیت انحصاری نداشته باشد. البته علیت انحصاری نسبت به محمول، نسبت به کانه ناقصه، نسبت به حلیت مرکب. اینجا میگیم دلالت باز بر چی داره؟ بر مفهوم داره. چرا؟ برای اینکه عبارتون اخراش این هست که این حکم مقید به شرط شده و شرط مغایر با موضوع هست. حالا شرط منتفی شد، موضوع هنوز باقی هست. حالا بر این موضوع این حکم یا سریان دارد یا ندارد؟ میگیم سریان ندارد. چرا؟ برای اینکه انتفاع اندل انتفاع هست، یعنی انتفاع طبیعی حکم اند انتفاع شرط. این تمام بحث به صورت فنی که خدمتون عرض شد. خب پس ما یحصل بحث جمله شرطی در عبارات مرحوم شهید سعد این شد که چون جمله شرطی دلالت بر نسبت توقفی دارد، علل قاعده مفهوم دارد، مگر اینکه این شرط محقق برای موضوع باشد به اسلوب وحیده. اگر نه به شما رسانم همه اونها دارای مفهوم خواهد بود. حالا دیگه مثالهاش هم که دیگه میزنه، مثلا اونجایی که اسلوب وحیده نباشد بلکه احد الاسالیب باشد، مانند این که بگیم اذا جاءکم فاسقون به نبئن فتبینوا. اینجا میبینیم که مجیء فاسق علیت انحصاری برای تحقق نبأ نیست، میتونه مجیء چی باشه؟ عادل باشد. حالا عادل بیاید آیا این دلالت بر مفهوم میکند یا نمیکند؟ میگیم بله دلالت بر مفهوم میکند، یعنی انتفاع اندل انتفاع هست، چون فاسق نیست نیاز به تبیان ندارد. نه اینکه شما بگین این از باب شرط مسوخ لتحقق الموضوع هست، چنانچه تو اصول بعضی وقت اینها رو خلط کردن. تو این آیه که میرسیم میگیم از باب محقق موضوع، لذا به شما هم دلالت بر مفهوم ندارد. اونجا دوباره بحث میکنیم که این شرطی محقق برای موضوع هست، آیا اسلوب وحیده هست یا احدل اصالیب. وقتی احد الاصالیب شد دلالت بر مفهوم دارد. خب این از بحث مفهوم شد. و اما بحث مفهوم وصف، مثلا شما مثال اینو در نظر بگیرین که بگیم اکرم الفقیر العادل. اینجا عادلی که وصف برای فقیر هست، آیا با انتفاع وصف اون حکم هم به صورت طبیعی نه به صورت شخصی منتفی می شود یا نمی شود؟ این فقیر اگر عادل نبود، غیر عادل بود، آیا می تونیم بگیم اکرام بر او صادق نیست؟ تمام بحثیم. البته توجه بفرمایید که وصفی که اینجا داریم بحث می کنیم اهم از وصف نحویست که به نحو موصوف و صفت باشد. می تونه مثلا این حال باشه با اینکه وصف چی باشه؟ اصولی باشه. مثلا اکرم العالم مثلا چی؟ عادلن، در حالی که عادل باشد. اون حال شامل وصف اصولی هم می شود. لذا این وصف رو اهم از وصف نحوی باید در نظر بگیریم. هر چیزی که
قید برای موضوع یا خود متعلقه
باشد، بله، میخواد وصف نحوی باشد، حال نحوی باشد، همین که تقید بزنند موضوع را ما بهش میگیم وصف اصول. بله، ولی اونها رو چون بله جدا کردیم، بله 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 بله. خب اینجا آیا دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد؟ میگه ما علل مبنیین باید بحث بکنیم، یکی در مبنای محقق عراقی و یکی هم در مبنای خودمون بحث بکنیم. مبنای محقق عراقی چی بود؟ ایشون قائل بودن که ما هنگام مفهوم گیری باید به دو رکن توجه بکنیم. رکن اول این بود که میگفتیم که این بر نسبت توقفیه اشاره میکند و مفروغ عنه، نسبت توقفیه جای بحث نیست، یک امر مسلمی هست. رکن دوم محل بحثه که باید ببینیم که این نسبت توقفیه طبیعی حکم را منتفی می کند یا شخص الحکم را. خب توی مبنای محقق عراقی بخوایم بحث بکنیم، در رکن اول که بحثی نداریم که این نسبت توقفیه را ما بین این وصف و حکم می فهمیم. وقتی میگیم اکرم العالم العالم العادل، یک نسبت توقفی بین این وصف و حکم، ولیکن آیا با انتفاع وصف میتونیم بگیم طبیعی حکم هم منتفی میشود؟ تمام بحث اینجا هست که اینجا میگیم نه، رکن دوم تام نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما این اکرم را در نظر میگیرین، یعنی صیغه الحکم را در نظر میگیرین، این صیغه الحکم اینجا متشخص در ماده الحکمه. خوب دقت بکنیم، صیغه الحکم اینجا حکم چیه؟ وجوبه. ماده الحکم چیه که متعلق به حکم باشه؟ اکرامه. میبینیم این حکم مقید به این ماده است، متشخص در این ماده است. خب این ماده حکم که اکرام باشه باز مقید به چی هست؟ به موضوعه. موضوعش کیه؟ موضوعش مثلا چی در نظر بگیرین؟ اینجا فقیر، یا حالا تو مثال فقیر زده، فقیر در نظر بگیر. لذا متشخص می شود این اکرام در فقیر، و اون فقیرم مقید به چیه؟ به وصفه، از باب تعلق موصوف به صفت خودش، یعنی متشخص در اون وصفه. خب این قیاس قیاس مرکبه. وقتی که ما بگیم صیغه متشخص در ماده هست، ماده متشخص در موضوعه، و موضوع متشخص در وصفه، فسبته که اون صیغه الحکم متشخص در چیه؟ وصفه. و نهایت القصوا میتونیم بگیم که فقط انتفاع شخص الحکم از این میفهمیم. اگر نسبت توقفی هست، با آنالیز این فرایند فهمیدیم که فقط این متشخص در چی هست؟ در اون وصفه. با انتفاع این شخص الوصف، شخص الحکم فقط منتفی است و بیشتر از اینو نمیتونیم نتیجه بگیریم. این در مبنای محقق عراقی. یک جور دیگه میشه گفت. آره آره، توی بحثای یعنی میتونیم عرفی تر بحث بکنیم. توی بحثای نحوی وقتی ما میگیم اکرم العالم العادل، عادل علل قاعده توی عرف میگیم آقا قید برای چیه؟ برای موصوف دیگه. و اگر این قید برای موضوع باشد دلالت بر مفهوم نمی کند. اگر بخوایم ثابت بکنیم که قید برای حکم هست، نیاز به یک دلیل خاص داریم. این علل قاعده اینجور هست که ما وقتی میگیم اکرم العالم العادل، اینجا این عادل قید برای چیه؟ برای موصوفه، برای موضوع. و قید وقتی برای موضوع شد، نمیتونیم نتیجه بگیریم که این دلالت بر مفهوم میکند. علل قاعده اینجور هست که وصف قید برای موضوعه، قید برای حکم نیست. و اون دلیل میخواد که قید برای حکم باشد. چرا؟ برای اینکه میگه آقا اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند دیگه. حالا میگه عالم عادل را اکرام بکن، آیا عالم غیر عادل را اکرام نکنم؟ میگه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. چرا؟ برای اینکه توی عرف میگن این قید، این وصف قید برای موصوفه، قید برای حکم نیست. اینجور هم میتونیم تحلیل بکنیم. حالا مرحوم شهید صد میفرمایند که آقا شما صیغت الحکم رو میبینیم متشخص در مدت الحکمه، مدت الحکم متشخص در موضوع الحکمه، و موضوع الحکم متشخص در وصف الحکمه. فثبت که اون صیغت الحکم متشخص در وصف الحکمه. وقتی تشخص پیدا کرد، دیگه دلالت بر انتفاع طبیعی حکم نمیتواند داشته باشد، چون علل قاعده اینه که این تشخص در این دارد. این در مبنای محقق عراقی. نه، قید برای حکم میشه دیگه، قید برای موضوع میشه،
قید برای حکم نمیشه.
نه دیگه،
تشخص هم
پیدا. آره. بله،
اثبات بکنه که شخص داره.
بله، بس. و اگر بخوام بیشتر این ثابت بکنیم، باید دلیل خاص داشته باشیم. لولا القرینه، لولا القرینه، البته بعدش ما میگیم رفع سالب جزئی دلالت بر انتفاع، دل انتفاع میکنه، مفهوم بست، نه اینکه به نحوه به شما اصلا سالب کلیه باشد. حالا اونجا بحث میکنیم لولا القرینه. وقتی که این در نظر میگیریم، میگیم آقا وصف قید برای موصوفه، یعنی قید برای موضوع هست، پس البته که مفهوم ندارد، یعنی تشخص دارد در این چی؟ در این، این حکم تشخص دارد در این وصف. خب این در مبنای محقق عراق. در مبنای غیر ایشون هم اگر بخوایم بحث بکنیم، میگیم آقا تمام بحث این هست که یا این نسبت توقفی تام هست یا نیست. البته اون نسبت توقفی که مرحوم شهید صد میفرمایند انصراف در نسبت توقفی طبیعی و لوگ داره. دقت میفرمایید، میگه همین که نسبت توقفی بود، لذا میتونیم بگیم طبیعی حکم منتفی هست. بازم در مبنای شهید صد میتونیم بگیم که این نسبت توقفی تام نیست. چرا؟ برای این که میبینیم رکت ربط این اکرام به اون وصف به واسطه دو تا نسبت ناقصه تقییدی هست. البته این عبارت بالا هست، بنخط به شما اصلا عبارت تحق میکنه، یعنی تحلیلش اون هست که میبینیم اکرام اگر ربط پیدا میکنه با وصف به واسطه دو تا نسبت ناقصه تقییدی هست. چرا؟ برای اینکه اکرام صیغه الحکمه، مقید به چی هست؟ به مادت الحکم. خب این مادت الحکم اینجا دیگه میشه نسبت، نسبت ناقصه تقییدیه. چرا میگیم ناقصه تقییدیه؟ خب ناقصه هست برای اینکه یسه و سکوت نیست، تقییدی هست برای اینکه مقید به اینه دیگه، یعنی تشخص در این پیدا کرده، لذا بهش میگن نسبت ناقصه تقییدیه. میبینیم که این صیغه الحکم که اکرام باشد مقید به مادت الحکمه، و اون مادت الحکم هم مقید به موضوع الحکمه که فقیر باشد، و فقیرم مقید به چی هست؟ به اون وصف بشه که عدالت باشد. دو تا نسبت توقفیه، دو تا نسبت ناقصه تقییدی اینجا میبینیم. فثبت که این حکم فقط تشخص پیدا میکند در این وصف. وقتی تشخص پیدا کرد، نهایتا میتواند انتفاع بر شخص الحکم بکند، انتفاع بر طبیعی الحکم ندارد. یعنی نسبت توقفیش میشه نسبت توقفیه تشخصیه. چرا؟ برای اینکه به واسطه دو تا نسبت ناقصه تقییدیه این اکرام به وصف مرتبط می شود. این دیگه عبارات رو هرچی بیشتر توضیح بدیم سخت‌تر میشه. خیلی ساده هست، یعنی راحت‌تر از اینم میشد بحث رو بیاریم، ولی کن توی مباحث فلسفه غرب میگن آقا فیلسوفی که حرف برای گفتن نداشته باشه هی عبارات رو چیکار میکنه؟ مغلق میاره، ثقیل میاره. خب اینجا راحت بگیم، بگیم آقا عرف میفهمد که این وصف قید برای موصوفه، و تا زمانی که قید برای موصوف باشد فکر کنم مرحوم مظفر اینجور میورد که آقا این اگر قید الحکم باشد حسبته که دلالت بر مفهوم دارد، اگر قید الموضوع باشد دلالت بر مفهوم ندارد. چرا اینگه اثباتش نفی معهد ها نمی کند. خب این از تمام بحث. بنابراین در محقق، در مبنای محقق عراقی دلالت بر وصف دلالت بر مفهوم ندارد. در غیر مبنای ایشون هم که مبنای حال شهید صد باشه و مشهور باشد بازم دلالت بر مفهوم ندارد. یک شبهه‌ای پیش میاد، چنانچه در حلقه ثانی این شبهه مطرح شد که اگر بنا باشد وصف دلالت بر مفهوم نداشته باشد لغویت پیش می آید و تالی باطل فل مقدم مثلو. چون لغویت پیش میاد پس بگیم که وصف دلالت بر مفهوم دارد. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میگین وصف دلالت بر مفهوم ندارد چه متکلم بگه اکرم الفقیر، چه بگه اکرم الفقیر العادل. خب شما میگین وقتی که این عادل مفهوم ندارد این دوتا جمله یکی میشود، پس چرا اون متکلم این عادل را آورده است؟ این چی میشه؟ لغو میشود. و چون بخواد لغویت پیش نیاید ما باید بگیم که این وصف دلالت بر مفهوم داره. در جواب چی میگیم؟ خوب دقت بکنیم. در جواب میگیم که این مفهوم وصف به نحو سالبه جزئیه بر انتفاع اندل انتفاع که همون مفهوم باشد دلالت میکند. خوب دقت بفرمایید. ما وقتی که میگیم اکرم الفقیر، اکرم الفقیر وقتی که گفتیم به نحو موجبه کلیه هم بر فقیر عادل دلالت میکند و هم بر فقیر غیر عادل. این از این جمله به نحو موجبه کلیه. اگر فرض رو بر این بگذاریم که مفهوم، که وجه مفهوم داشته باشد، به نحو سالبه کلیه باید بر غیر عادل دلالت نکند. بگیم آقا اکرام شامل غیر عادل نمی شود به نحو سلب کلی، یعنی هیچگاه غیر عادل فقرا را اکرام نکنی، سلب کلی می شود. ولی یه حد وسطی هم بین اینها هست، اونم سالبه جزئی هست. ما میگیم که این وصف به نحو سالبه جزئیه دلالت بر انتفاع اندل انتفاع میکنه، یعنی میتونیم بگیم بعض اوقات غیر عادلها را اکرام نکن. البته به نحو سلب کلی نمیگیم، چون اگه سلب کلی بگیم میگیم آقا دیگه دلالت بر مفهوم میکنن. اونم مثلا مثالشو زدم، بعضی از محشین مثلا شما فقیر رو در نظر میگیرین که از اهل کوفه باشد، حالا بگین از اهل بنی امیه باشد، این فقیری که غیر عادل هست دیگه اینجا اکرام نمیشود به نحو سالبه جزئیه. یعنی بعض از غیر عادلهایی که مثلا اهل بنی امیه باشند اکرام نمیشوند. خب این به واسطه چی اکرام نمیشون؟ به واسطه همین مفهوم وصف. لذا میگه مفهوم هست وصف به نحو سالبه جزئیه بر انتفاع اندل انتفاع دلالت میکنه. عبارتون اخرى رو بگید. شاید کسی اینجور اشکال بکنه که بگه آقا شما وقتی که میگین اکرم العالم العادل، خب شما اگر بگین وصف مفهوم ندارد ما میتونیم بگیم که به واسطه قرین، به واسطه قاعده احترازیت القیود، میگیم از این شخص الحکم از این دیگه منتفی هست، یعنی این شخص اگر عادل نبود دیگه اکرام نمیشود. ولی که میتونیم جواب بدیم که اگر ما مفهوم وصف را به نحو سالب جزئی بپذیریم، علاوه بر این که این شخص الحکم منتفی هست، اون احکامی که مماثل با این شخص الحکم هستن باز میتواند به نحو سالب جزئیه دلالت بر انتفاع اندل انتفاع بکنند. دقت میکنی؟ همون عبارت اون اخرای اول هست که مثلا شما در نظر بگیرین که اهل بنی امیه فقیری غیر عادل داشته باشد، خب ما به واسطه قاعده احترازیت القیود نمیتونیم اونو بگیم اکرام نکن، چون قاعده احترازیت القیود فقط همین چی رو شخص الحکم میگه حکمش منتفی هست. دیگه اون حکم مماثل این شخص الحکم دیگه به واسطه قاعده احترازیت القیود منتفی نیست. اینجا میتواند مفهوم وضع به نحو سالب جزئی دلالت بر انتفاع اندل انتفاع بکند، یعنی انتفاع طبیعی حکم اندل انتفاع وضع در بعض از افراد، نه در همه افراد. اگر همه افراد بشود که میشه سلب کلی، که اصلا میگیم دلالت بر مفهوم میکنه. خیلی چی نیست، ما میخوام این چی بکنیم. و حالا اینکه اون یک معنات دیگری میخواهد، یعنی شما دقت بکنین که مثلا آقا میگه اهل بنی امیه رو اکرام نکن، اون به واسطه یه دلیل خاص دیگر هست. حالا ایشون میخواد از فهوای این مفهوم وصف اینو بیرون بیاره که بگه مفهوم وصف بالاخره به نحو سالب جزئی دلالت بر انتفاع طبیعی حکم اندل انتفاع وصف میکند. مثلا اهل کوفه رو در نظر بگیریم، اهل بنی امیه رو در نظر بگیریم، ولی اگر مثلا متکلم بگه اکرم الفقیر به نحو موجبه کلی همه رو شامل میشه، ما میخوام بگیم نحو موجبه کلیش هم شامل مثلا بنی امیه نمیشود، شامل مثلا اهل کوفه نمیشود. از این طرف هم میگیم رفع سلب کلی هم دلالت بر مفهوم ندارد که بگه آه هیچ غیر عادلی را اکرام نکن، بلکه باید بگیم بعض از غیر عادلها را اکرام نکن به رفع سلب جزئی، و این از عهده قاعده احترازیت القیود ساخته نیست. چرا؟ برای اینکه شخص الحکم منتفی میکنه، ولی اینجا ما داریم طبیعی الحکم منتفی میکنیم در بعض الافراد، لذا لغویت پیش نمیاد. ولی بیان ما این هست که اصلا چرا اینجور شما میگه لغویت پیش نمیاد، ولو این که این وصف مفهوم نداشته باشد. چرا؟ برای این که نهایت القصفا میگیم دلالت بر تخصیص ندارد، ولی کن دلالت بر تأکید دارد. دلالت بر چی داره؟ تأکید داره. یعنی مثلا وقتی ما میگیم اکرم الفقیر، وقتی هم میگیم اکرم الفقیر العادل، نه اینکه تخصیصا شما فقیر عادل را اکرام بکن، بلکه تأکیدن این اولویت دارد، لذا لغویت پیش نمیاد. مرحوم شهید صدر میخواد لغویت رو با چی حل بکنه؟ به نحو سلب جزئی، که به نحو سلب جزئی دلالت بر انتفاع اندل انتفاع میکند و با تکلف و دیگه بالاخره و خلط مطالبه. یعنی حالا بعض الافراد که اینها دلالت بر انتفاع میکنن، از حق این مفهوم وصف نیست شما، چون بالاخره میگیم که این دیگه دلالت بر مفهوم نمیکند، ولی میگه آقا به نحو سلب جزئی دلالت میکند، به نحو سلب کلی دلالت نمیکند. ما لغویت رو اینجور درست میکنیم که میگه آقا لغویت پیش نمیاد. ما دو تا جمله داریم، وقتی میگیم اکرم الفقیر، خب اینجا تأکیدی نیست چه عادل باشد چه عادل نباشد، تأکید کاری به تخصیص نداره. ولی وقتی میگیم اکرم الفقیر العادل، یا تأکیدن اون چیزی اولویت داره، فقیر عادل را اول اکرام بکن، ولی فقیر غیر عادل هم میتونی اکرام بکنی. چرا؟ برای اینکه وصف مفهوم ندارد. لذا از باب تأکید و تخصیص آقایون اگر حل میکردن به این تکلفات نمیفتد.
که تو اون اکمل اکمل فقیه توی اون چیزش اومدن گفتن شاید ملاقاتی تفصیل داشته باشه، یعنی گفتن بگه که در این مورد که آدم مثلا حکم نکرده خاصه تفصیل داشته باشه، که خاصه باشه اون عالمایی که غیر عادل هستن اونا رو تفصیل قائل بشه، بگه مثلا بعضیش رو اکرام بکن بعضیش رو اکرام نکن، بذار از لغزی هست با این تفصیل هم
و دوباره میشه سلب جزئی دیگه.
بازم حالا همین دیگه خود برمی
روحش به همون سلب جزئی بره. ولی من احساس میکنم که عرف اینه دیگه میفهمه. یعنی ما بحث تأکید و تخصیص رو بیاریم لغویت هم پیش نمیاد. با تأکید بیشتر میگه فقیر رو که عادل هست اکرام بکن. ولی دلالت بر این ندارد که عادل نباشد. البته باز ما میتونیم قرائنی پیدا بکنیم که این وصف قید برای حکم باشد. اگر قید برای حکم باشد که اصلا مفهوم دارد. ما لولا القرینه داریم بحث میکنیم. بحث جداگانه هست. بله اینجا میگیم فقط دلالت بر وجوب ندارد. بله نه نه. البته ثمرش همین ثمره کافی هست که بالاخره شما آیا اینجا تکلیفی به گردنت هست که فقیر غیر عادل را اکرام بکنی یا نکنی؟ میگم دلالت بر وجوب نمی کند. آیا دلالت بر استحباب میکند؟ آیا دلالت بر کراهت میکند؟ آیا دلالت بر حرمت میکند؟ این خودش بحث اصولی و چک بگیره.
اگر مثلا این مفهوم هم نداشتیم بازم بر اساس همون اصول احمدی هم گفتیم دلالت بر وجود نداره دیگه. مثلا اگر مفهوم هم نداشتیم
چرا بنابر اصول احمدیه؟
اگر دلیلی داشته باشیم که به اون دلیل تمام
شد،
دلیل نداشته باشیم که چیز نداریم.
خب این اول کلامی که آیا دلیل داریم یا نداریم، یعنی اول اگر بگیم مفهوم وصف دارد که دلیل چی داریم؟ اجتهادی داریم. بله دیگه. از شرط المسوق لتحقق الموضوع یلاحظ و فی کل جملت شرطیه تواجد و سلاست اشیاء و هیه الحکم. این حکم آقایون خب معنا کردن اکرام، و حال این که این حکم میتونیم بگیم وجوبه. حالا متعلق حکم چیه؟ اکرامه. متعلق حکم که موضوع بشود میشود زید و شرطش هم میشه مجیه. بهتر اینجور آنالیز بشه. حکم متعلق حکم موضوع که بشود متعلق حکم و شرط. و شرط تارتن یکون امرن مغایرن لموضوع الحکم فلجزا، یعنی محقق چی باشد؟ محمول باشد، محقق موضوع نباشد. و اخرى یکون محققا لوجود موضوع. فل اول که محقق محمول باشد کما فی قولنا اذا جاء زیدون فاکرمه. میبینیم که اکرام غیر از مجیء زیده، مجیء زید ببخشید غیر از زیده. فان موضوع الحکم زید و شرط المجیء که با هم تغایر دارند و هما متغایران. و ثانی کما فی قولنا اذا رزقت ولدن تختنه فان موضوع الحکم بالختان هو الولد، ولد موضوع الحکمه، متعلق حکم. و شرط ان ترزق ولدن رزق ولده، رزق ولد همون ولد دیگه. و هذا شرط لیس مغایرا للموضوع بل هو عبارت اخرى عن تحققه و وجودی. محقق موضوع است، رزق ولد محقق برای ولد. و مفهوم شرط ثابتون فل اول که محقق برای محمول باشد. فکل ما کان شرط مغایرن للموضوع و انتفه شرط دلت الجملت شرطیه علا انتفاع طبیعی الحکم ان موضوعهی به سبب انتفاع شرط. و اما حالات و شرط المحقق للموضوع فهی علا قسمین علاش افتاد. احدهما ان یکون شرط المحقق للوجود الموضوع و اسلوب الوحید، البته علیت انحصاری در حلیت بفرمایید بسیطه، نه در حلیت مرکز، اسلوب وحید لتحقق الموضوع، یعنی در کانه تامش در حلیت بسیطه در موضوعش نه در محمول، کما فی المثال الختان المتقدم. ول آخر ان یکون شرط احد و اصالی به تحقیقه، علیت انحصاری در حلیت بسیطه ندارد، کما فی اذا جا اکن فاسقون به نبع فتبینو فان مجیء الفاسق به نبع عبارتون اخرى ان ایجاد نبع. خب ایجاد نبع رو داریم، میبینیم که این شرط محققه برای موضوع است، ولیکن احد الاسالیب برای محققه موضوع است، ولیکنه لیس هو الاسلوب الوحید لایجاده، لان نبع کما یوجده الفاسق یوجده العادل ایضا. مجیء عادل هم میتونه محققه برای این چی باشه؟ تحقق نبع باشه. ففی القسم الاول لا یثبت مفهوم شرط. چرا؟ برای اینکه روح کلام این شد که بالاخره این حکم مقید به چی میشود؟ به موضوع میشود، و وقتی مقید به موضوع شد و مقید به حکم نشد دلالت بر مفهوم ندارد. چرا؟ لأن مفهوم شرط من نتائج ربط الحکم به شرط و تقیید حکم به شرط علی وجه مخصوص. از اگر بخوایم مفهوم شرط داشته باشیم، این ناشی از این هست که این حکم مرتبط به چی بشه؟ به شرط بشود، مقید به شرط بشه، نه مقید به موضوع، و تقیید پیدا بکند این حکم به شرط علی وجه مخصوص، که علی وجه مخصوص حالا تو مبنای مشهور اون علیت انحصاری هست، در مبنای مرحوم شهید صدر اون نسبت توقفی هست. فاذا کان شرط عین الموضوع، حالا اگر شرط شد عین موضوع و مساوی با موضوع هست، عبارت اخرى چیه؟ یعنی شرط میشه چی؟ مقید برای موضوع. فلیس هناک فی الحقیقه ربط للحکم به شرط وراء ربطه به موضوعه، وراء ربط به این موضوعش دیگه مقید به چیزی نمیشود، لذا میشود سالبه به انتفاع موضوع. و کنارش می نویسیم که سالبه به انتفاع موضوع در عرف جایز نیست، فثبت که دلالت بر مفهوم نمی کند، ولی چند توی منطق سالبه به انتفاع موضوع جایز هست. فقولنا اذا رزقت ولدن فختنه فی قوت قولنا اختن ولدک. و اما فی القسم ثانی، اما قسم ثانی فیثبت المفهوم، مفهوم دل محقق است. چرا؟ لأن ربط الحکم به شرط فیه امر وراء ربطه به موضوعه، اگر ربط پیدا می کند این حکم به شرط، وراء ربط این شرط به موضوعش هست، و هو تقیید و تعلیق حقیقی. و لیس قولنا اذا جاءکم فاسق بنبع فتبینوا فی قوة قولنا تبین النبع. چرا؟ برای اینکه این علیت علیت انحصاری نداره. لأن القول الثانی لا یختص به نبع الفاسق بینما الاول یختص به، در حالی که اون اولی اختصاص به چی دارد؟ به اون موضوعش دارد. و هذا الاختصاص نشأ من ربط الحکم به شرطهی، لذا این اختصاص ناشی از ربط حکم به شرطش می شود، یعنی حکم مرتبط به شرط شد، لذا دلالت بر مفهوم میکند. فیکون للجمله مفهوم، مفهوم الوصف، این وصفی که هم از وصف نفی است. اذا تعلق حکم به موضوع و اونیت به وصف تل موضوع که وصف العداله الذی اونیت به وجوب الاکرام فی اکرم الفقیر العادل فهل یدل بالمفهوم علی انتفاء طبیعی الحکم نه شخص الحکم به وجوب الاکرام من غیر العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته علی انتفاع شخص الحکم تطبیقا لقاعده احترازیت القیود. تمام بحث اینه. ول جواب باید علل مبنی ان بحث بکنیم، انه علی مثلک المحقق العراقی رحمه الله فی اثبات المفهوم. اگر بخوام تو مبناییشون بحث بکنیم میگیم دلالت بر مفهوم نمی کند. یفترض ان دلالت الجمله المذکوره علی ربط المخصوص المستدعی لانتفاء الحکم به انتفاء الوصف مسلمتون. این رکن اوله که میگه آقا اون ربط مخصوص که همون چی باشه، نسبت توقفی باشد، دلالت بر این مستدعی انتفاع حکم به انتفاع وصف هست، این نسبت توقفی مسلمه. ولیکن تمام بحث روی رکن ثانیه، و انما یتجه البحث الى ان المربوط بالوصف والذی ينتفی به انتفاعهی هل یمکن ان نسب تکونه طبیعی الحکم بل اطلاق و قرینه الحکمه اولا. بنابراین در رکن اول بحث نیست که نسبت توقفی هست، انتفاع اندل انتفاع هست، ولی کن این انتفاع اندل انتفاع لا به شرط از این هست که شخص الحکم باشد یا طبیعی الحکم باشد. تمام بحث می رو رکن ثانی که آیا دلالت بر انتفاع طبیعی الحکم می کند یا نمی کند. و صحیح انه لا یمکن. خب این قبلا توی مبنای مشهور که گفتن یا علیت انصاری بخوام بفهمیم به واسطه چیه؟ اطلاق هست تو من. بله عراقی هم همین. فقط مرحوم شهید صد گفتن که دیگه آقا این نسبت توقفی ما رو مستقیما از چی میکنه؟ از اینه. و صحیح انه لا یمکن، یعنی اون رکن ثانی تام نیست. لان مفاد هیئت اکرم یعنی هیئت حکم مقیدتون به مدلول ماده، مقید به ماده حکم هست که اکرام بشود. این حکم که مثلا وجوب باشد مقید به چیه؟ مدلول ماده حکمه که بشود اکرام. چرا به اعتبارهی طرفن لها؟ برای اینکه این طرف برای اون ماده هست، این صورت طرف برای ماده هست، چون صورت که معنای اسمی ندارد، معناشیه، معنای حرفی، مندک در این ماده می شود، فانی در این ماده می شود. و مدلول الماده مقیدون بالفقیر، مدلول ماده که اکرام باشه مقید به چیه؟ به فقیر. لأن المطلوب اکرام الفقیر و الفقیر مقیدون بالعدالت. چرا؟ تقیید و شیب به وصفهی، برای اینکه هر موصوفی مقید به وصف بشه. و ينتج ذلك ان و ينتج ذلك ان مفاد هيئت اكرم هو حصه خاصه من وجوب الاكرام يشتمل على التقييد بالعداله. یعنی اون قیاس مرکب رو کنار هم می‌گذاریم، ثبت که دیگه این صيغه الحكم مقید به این وصف الحكم که عدالت باشد. فغایت ما يقتضي الربط المخصوص که این نسبت توقفی باشد بین مفاد اکرم و الوصف انتفاع تلک الحصت الخاصه، یعنی شخص الحکم را فقط منتفی می کند اند انتفاع العداله. و هاذا واضحون لا انتفاع طبیعی الحکم. این در محقق مبنای محقق عراق. و اما اذا لم نأخذ به مسلک المحقق العراقی فبل امکان ان نضیف الى ذلك ايضا منع دلاله الجمله الوصفيه على ذلك الربط المخصوص. یعنی بر اون ربط مخصوصی که نسبت توقفی باشد، اون نسبت توقفی که چی باشه؟ منصرف در انتفاع طبیعی الحکم باشد، دلالت بر این نمی کند. الذي يستدعي الانتفاع طبیعی حکم عند الانتفاع وصف و هو توقف، دلالت بر این نمی کند. چرا؟ فإن ربط مفاد اکرم بالوصف، اگر می بینیم که اکرم به وصف مرتبط می شود، انما هو به توسط نسبتین ناقصتین تخییدیتین. این عبارت اخرى از همون بحث بالا است، دقیقا همون را میاره. چرا؟ لأن مفاد هیئت الامر، هیئت حکم که همون وجوب باشد، مرتبطون به ذاتهی به مدلول مادت الفعل که اکرام باشد. و هیه و این اکرام که مادت الفعل باشد، مرتبطتون به نسبت ناقصت تقییدیتن بالفخیر. و هازا مرتبتون به نسبت ناقصت تقییدیتن بل عادل، دو تا نسبت تقییدی اینجا درست شد. و لا یوجد ما یدل على توقف و الالتصاق لا به نحو المعنى الاسمی و لا به نحو المعنى الحرفی، البته نسبت توقفیه که طبیعی الحکم درش ملحوظ باشد. پس صحیح ان الجمله الوصفیه لیس لها مفهوم. اما عبارت بعد دفع برای شبهه مقدره. شبهه مقدر اینه که اگر این دلالت بر مفهوم نداشته باشد لغویت پیش می آید و تالی باطل تل مقدم مثلو. جواب از این شبهه مقدر، نعم لا بأس بالمسیر الى دلالت این جمله وصفیه علل انتفاع طبیعی اش اندل انتفاع وصف به نحو سالبت الجزئیه. یعنی بگیم چی؟ یعنی بگیم بعض از غیر عادل ها را مانند اهل بصره اکرام نکن به نحو سالبه جزئیه. خب این فرق میکنه تا اینجور بگیم اکرم الفقیر، چرا؟ برای اینجور به نحو موجبه کلیه هم بر عادل و هم بر غیر عادل دلالت میکند، ولی اینجور میگیم به نحو سالبه جزئی، یعنی به نحو موجبه جزئی. خب میگیم در مقابل اون میشه به نحو موجبه جزئی، اون به نحو موجبه کلی میگه همه فقرا را اکرام بکن، ولی چند وقتی میگه اکرم الفقیر العادل یعنی به نحو موجبه جزئیه فقیرها را اکرام بکن. حالا کسی مثلا جز اهل بنی امیه بود و غیر عادل بود اونو اکرام نکن. اون از کجا میفهمی؟ از این وصف میفهمی، چون وصف دلالت بر انتفاع اندل انتفاع به نحو سلب جزئی دارد. وفقا لما نبهنا علیه فی الحلقه سابقه، چنانچه در حلقه ثانیه بحث آمد. و صلی الله علیه و سلم.